أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. كاجي دوم برای اثبات امضاء شارع نسبت به شخصیات حقوقی و تصرفاتی که به اسم و از طرف شخصیت حقوقی انجام میشه این بود که ما به ادله صحت العقود تمسک میکنیم، ادله مثل احل الله البیع و اوفو بالعقود که دلالت بر این میکنه که شارع همه عقود و هر بیعی را که افراد انجام بدهن امضا کرده. به این ادله استدلال میکنیم به این تقریب که اونچه که اتفاق افتاده است در معامله با شرکت حقوقیه، در جایی که شرکت حقوقیه چیزی را میخرد یا چیزی را میفروشد، عنوان بیع و شرا در اینجا محقق هست و دلیل احل الله البیع هم دلالت میکنه بر اینکه هر بیعی که محقق بشود در خارج محکوم به صحت هست، آثار صحت نقل و انتقال بر او مترتب میشه. خب اینجا هم با توجه به اینکه این از جهت صغروی که معامله انجام شده مبی با شرایط هست، فقط مجری عقد وکیل ولی بر شرکت هست، متصدی امر شرکت، خود مالی به عوض به دیگری فروخته شده، دلیل احل الله به این را میگیره. این اصل استدلال این بود. مناقشه‌ای که در این استدلال شده، بحث اونجه که در فقه العقود اومده، این بود که تمسک به اطلاق یا به عموم در اوفو بالعقود در جایی هست که اصل عنوان صدقش محرز باشه، شک در تقیید عنوان به قید خاص باشه که با تمسک به اطلاق نفی و تقیید، با تمسک به عموم نفی و تخصیص میشه. اگر در تخصیص و تقیید این مطلقات با شک داشته باشیم، به اثبات الاطلاق یا به اثبات العموم تمسک میکنیم، ولی اگر در خود صدق این عنوان ما شک داشته باشیم در یک مورد، معنا نداره که به اصالت الاطلاق، به اطلاق کلام یا به عموم استدلال بکنیم، به عموم استدلال بکنیم. و در ما نحنوفی اون شکی که در بین وجود داره در حقیقت برمیگرده به این که آیا عنوان بی یا عنوان عقد در این مورد امضا، عنوان عقد و عنوان بی صادق هست در اینجا یا صادق نیست. در شک در صدق و عدم صدق که جای تمسک به اون نیست. چطور؟ به خاطر این که با این توضیح که در اینجا ممکنه از نظر شارع اون بیعی که مورد امضا هست با شرایط خاصی باشه، با وجودی باشه، و بیع عند الشارع با بیع عند العرف و العقلا مختلف باشه. و از با توجه به این نکته که عناوین حقوقیه که به اختلاف اعتبارات مختلف می شوند، اگر در کلام متکلم مقننی وارد شده باشه، ما باید حمل بکنیم معنای این عنوان را بر اونچه که با اعتبار و قانون این متکلم سازگاری داره. خب در اینجا احل الله البیع دلالت میکنه بر صحت اون چی بی اون معامله ای که اندشار بی باشد، اندشار بی باشه. اگر احراز کردیم که اندشار بی هست، خب تمسک به اطلاق بود. اگر احراز نکردیم نمیتونیم تمسک بکنیم. بالاخره بی به حسب مقومات و شرایط صحت بین اونچه که اندل و اغلا هست و اونچه که اندل شاره هست مختلف دیگه.
معنی اهل من نمیفهم
امضاییه. بله امضاییه یعنی چه؟ نه اهل امضای بودن از کجا؟
بی رو من جر نکردم.
امضای بودن از کجا در آوردین؟
بله؟
امضای بودن رو از کجا مفروغ الان میگه؟ میگه اهل الله میگه حلال کردم بی رو. مفاد اهل الله یعنی بی صحیح و ممضا هست. من حلال اهل خدا حلال کرد دیگه. اهل الله البی یعنی خدا حلال کرد. ما لفظ اوفو بالعقود هم امر به وفا به عقد میکنه. در خود این عقیده که امضا نیومده که خب همین این بی چیه؟ بی از مفاهیمی است، از عناوینی است که با اختلاف مقننین مختلفه. اینجا در حقیقت با تعبیری که در خود فقه العقود هم هست، اینجا اختلاف شارع در با عرف ممکنه در اصل همون صدق بی باشه. این بی مثلا اگر در از شرایط صحت بی ملکیت شرعی، ملکیت اعتباری، قابلیت ملکیت برای مملوک باشه، در جایی را که شخص خمر را بفروشه، این فروش خمر تملیک خمر به عوض بی شرعی نیست دیگه، بی انتشاره نیست، چون شارع در صحت بی ملکیت مبی را شرط دونسته و نسبت به خمر الغای ملکیت کرده. وقتی الغای ملکیت شد این طبعا بی نیست دیگه.
حالا هر قیدی که
ما شک می‌کنیم در این، بله حالا اجازه هم این بله تکمله داره، اون تکمله که بیان بشه بعد از این اشکالات جواب داده میشه دیگه. پس اون چی که ما در تمسک به اطلاق احتیاج داریم اینه که عنوان بی به حسب نظر این مقنن ما که شارع باشه، به حسب نظر مقنن ما عنوان باید احراز شده باشه، شک در قیود زائد بر عنوان داشته باشیم. خب اگر در این موارد ما تمسک به اطلاق میکنیم. خب اگه کسی بگه که اگه شما این مقدار در تمسک به اطلاق تضییق داشته باشید، این مقدار مورد تمسک به اطلاق زیغ باشه، خود در مواردی که در نوع موارد که ما در شرایط صحت به شرعا شک داریم، در میان اغلا این شرط وجود نداره، خود در اونها در اون موارد نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم. نمیدانیم که مثلا به لفظ گفتن در بی صحت بی شرط یا بی بالمعتاد هم صحیح است، یا اگر لفظ را انجام از لفظ استفاده میکنه به صیغه عربی باشد یا به صیغه حتما باید به صیغه عربی باشه یا به ای لفظن کافیه. در این موارد هم نباید تمسک به اطلاق بشه. و حال این که تمسک به اطلاق در این موارد مورد قبول پیش همه هست. چطور به این تمسک به اطلاق مورد قبول پیش همه هست؟ این که تمسک به اطلاق در این موارد مورد قبول همه هست، این نشون میده که ما هو الموضوع در اهل الله البی و در اوفو بالعقود همون بی عرفی است، نه بی شرعی. و الا اگه بی شرعی بود که نمیشد تمسک به اطلاق بکنیم. اگه کسی این اشکال رو بکنه، از این اشکال جواب داده شده که نه، درسته در این موارد، در این موارد مثل شک در این که صیغه لازم است یا لازم نیست، لفظ عربی لازمه یا لفظ عربی لازم نیست، درسته در این موارد تمسک به اطلاق میکنیم، ولی این میسازه با همونی رو که به اون ملتزم شدیم که مراد از بی شرعی هست. در عین این که کلمه بی حمله بر بی شرعی می شود، در عین حال در این موارد تمسک به اطلاق، در این موارد مثل اعتبار صیغه تمسک به اطلاق صحیحه. چرا؟ به این جهت که به دو طریق در این موارد از دو راه می شود تمسک به اطلاق را درست کرد. یکی این که از جهت موضوعی ما در اون مورد شک از راه دیگری احراز بکنیم که این مصداق بی عند شارع هست، این یک راه. اگه این راه رو هم نداشته باشیم از راه اطلاق مقامی به این نتیجه میرسیم، چون به اینجور میگیم که شارع درست گفته اهل الله البی، یعنی بیعی که در نظر من، معامله‌ای که در نظر من بی باشه، من او را امضا کرده ام یا حلال کردم تکلیفم. ولی چون شارع با مخاطبی حرف میزنه که اون مخاطب یه مصادیق خاصی برای بی در نظر داره، اگر شارع میخواد مطالب خودش رو به اون مخاطب تفهیم بکنه، اگر مرادش از بی عند شارع چیزی غیر از بی عرفی باشه، باید بیان بکنه. چون وقتی بیان نکرد، اطلاق مقامی اهل الله البی اختزا میکنه که ما هو البی عند العرف، همون هم بی عند شارع هست، بی عند شارع چیزی غیر از اون نیست. ولی در این موارد ما از اطلاق مقامی استفاده میکنیم. استفاده کردن از اطلاق مقامی باعث میشه که ما مصداق بیع شرعی را احراز بکنیم، نه اینکه بیع شرعی نیست، بیع عرفی باشه، نه، موضوع حکم بیع شرعی است، ولی بیع شرعی با اطلاق مقامی احراز میشه. خب در چون با اطلاق مقامی احراز میشه، روی حساب در موارد شک در اعتبار لفظ یا شک در عربیت به اهل الله تمسک میکنیم. ولی این تمسک به اطلاق اهل الله البی با استفاده از این دو طریق در بقیه موارد درست میشه، ولی در محل بحث ما که شک داریم که فرض این که احراز نکردیم که آیا شخصیت حقوقی اهلیت ملکی عند شارع را داره یا عند شارع اهلیت ملکیت را نداره، اهلیت تملیک و تملک را داره یا نداره، در این مورد ما نمیتوانیم، در این مورد شک که محل بحث ما هست، نمیتونیم به اهل الله تمسک بکنیم. چرا؟ به جهت این که از اینجا فرمودن که خب در اینجا ما در بقیه موارد شک از اون دو طریق استفاده می کردیم، اون دو طریق اینجا فایده نداره. چرا؟ اون طریق اول این بود که ما از راه دلیل آخر احراز بکنیم اون مصداقیت مشکوک لموضوع شرعی را، مصداقیت مشکوک لموضوع شرعی را احراز بکنیم، این را از خارج احراز بکنیم. خب این دلیل در ما نهنوفی از این را نمیشه پیاده بشه، نمیشه مطلب را حل بکنیم، این را اینجا پیاده نمیشه. چرا؟ چون اگر شما از راه دیگری که شخصیت حقوقی قابلیت تملیک و تملک عند شارع را داره، از راه اول که راه ارتکاز بود مثلا، از راه ارتکاز، از راه سیره عقلاییه، از این را شما اگر اهلیت شخصیت حقوقی را اثبات کردید، دیگه احتیاجی به استدلال به آیه نیست، چون به آیه میخواستید برای همون جهت استدلال بکنید دیگه. وقتی که شما از راه دیگری موضوع را اثبات کردید، محل شک را احراز کردید که این محل شک حکم به نحوی است که موضوع مصداق موضوع خطاب میشه، دیگه احتیاج به این نداری. حالا یا از راه اول که ارتکاز باشه، یا از راهی که بعداً گفته میشه که راه از راه ولایت فرعی که بچه سوم باشه، علایالن از یکی از راه‌های غیر از این ادله لفظیه اوف اهل الله البی، از غیر از این راه‌ها اگه شما امضای شارع نسبت به شخصیت حقوقی رو اثبات کردید، دیگه احتیاج به این دلیل، احتیاج به استدلال به این دلیل ندارید. پس راه اول اینجا فایده نداره، یعنی ولو پیاده، اگه پیاده بشود دیگه خودش به عنوان دلیل مستقل بر مدعا هست و موجب استدلال و استناد به اهل الله نمیشه. اما راه دوم، فرضیم ما از این دلیلی که اینجا هست، فرضیم از راه ارتکاز اثبات کردیم، گفتیم که چون شخصیت حقوقی تملیک و تملکش ارتکازی اندل و اقلا هست، شارع هم این ارتکاز رو امضا کرده. وجه اول این بود دیگه، وجه اول وقتی امضای شارع نسبت به ارتکاز رو احراز کردیم به همون دامنه وسیعش، دیگه احتیاج به این فرضیم در همین مورد شک دیگه، در نسبت به مورد شک، نسبت به اونی رو که شک داریم، نسبت به اون جهتی که شک داریم که دلیل از جهت موضوعی حکم این مورد شک را از این جهت که این مشکوک مصداق موضوع معتبر هست، این جهت را اگه دلالت بکنه، دیگه ما مشکل دیگه باقی نمونده که بخوایم به آیه استدلال بکنیم. اما راه دوم این که از راه اطلاق مقامی بگیم که با خب شارع در مقام مخاطبه با مردمی که معنای خاصی از این بیت را در نظر میگیرن، در اینجا اگر برای اونها بیان نکرد، معلوم میشه که همون نظر عرف و عام اقرا را قبول داره، این را هم در مقام پیاده نمیشه، به جهت اینکه این مال جایی است که عرف و ارتکاز معاصر با نص باشه. ولی فرض اینه که ما الان در اینجا فرض اینه که قبول از اون دلیل اول، بچه اول رفعیت کردیم، فرض اینه که ملتزم به این شدیم که فقط سیره اقلائیه مستحدث یا ارتکاز اقلائیه مستحدث فقط میگوید که شخصیت حقوقی مالک هست، مالک میشود و طبعا لازمه این حرفم اینه که بله بیع صادر از این شخصیت حقوقی هم بیع شرعی باشه. اینو فرض این که از راه سیره مستحدث میخوایم بگیم، اون اطلاق مقامی که اطلاق مقامی ادله لفظیه در جایی جاری میشود که نظر عرف و اقلا معاصر با اون زمان باشه، به الا عرف و اقلایی که بعدن میاد که اون که اطلاق مقامی درست نمیکنه. پس این راه دوم که ما با تمسک به اهل الله البی بتوانیم امضای شارع را نسبت به شخصیات حقوقی تملیک و تملک اون رو اثبات بکنیم، این راه صحیح نیست، چون برمیگردد در حقیقت به تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس دلیل. وجه این که به این برمیگرده اینه که عنوان بی و غیر این از عناوین در کلام شارع به کار رفته، مقصود از او همون معنای مورد نظر شارع است. این اشکالی است که شده حالا
اطلاق مقامی بر ما کشف میکنه که چه اندازی از بیهای عرفی همون بیهایی هستش که در نظر شارع هم بیه، به چه اندازی بر ما کشف میکنه این رو؟
اون عرفی که عرفی که در اون زمان دیگه، و الا اگه کیفیه مثل بقیه موارد که اگه مثلا بگیم که شارع در اون جای دیگه که به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، مثلا میگیم که در کلام مرحوم آقای حکیمان در مواردی هست، میگه مثلا شارع امر به غسل متنجس کرده، گفته لباست اگه نجس شده بشور با آب، ولی کیفیت غسل رو بیان نکرد که آیا به نحوی بشور که آب مثلا وارد بر این لباس بشه، یا لباست رو هم در ظرفی که آب درش بذاری کافیه، این کیفیت رو بیان نکرده. خب اگر شارک بیان نکرده، اگر عرف یک رویه خاصی در مقام تطهیر داشته باشه، شارع هم که با این عرف با این رویه خاص داره حرف میزنه، اگر رویه خاصی داشته باشه، شاره که بیان نکرده در دلیل لفظی، معناش اینی که ایکال کرده امر را به همون نظر عرف. خب اگر اونی که معلوم میشه که اونی که نظر شاره هست به همون کیفیت متداول در اون کیفیت متداول این دل عرف اینه. ولی حالا اگه اومد عوض شد این عرف، قبلا عرف زمان صدور نفس به این صورت می شستن که حتما وارد می شد آب بر متنجس، ولی عرف مستحدث بعد زمان حضور در زمان غیبت عرف مستحدث میان به عکس می شورن. این دیگه فایده نداره که اونی که اطلاق مقامی را درست می کنه عرف اون رویه متداول در عرف زمان نصر نه عرف بعد. اطلاق مقامی اینه که چون عرف یه رویه خاصی وجود داشت، شارع به اون نحو به مردم با مردم صحبت برای تفهیم مطالب خودش، برای بیان، برای عمل مخاطب به مطالب خودش این خطابات را بیان کرده، اگه رویه خاصی عرف داشته باشه شارع او را قبول نداشته باشه باید رد بکنه. به اصطلاح اگر رد نکنه نقض غرض حساب میشه، چون شارع گفته که تطهیر بکن، غرضش اینه که این نجاست برطرف بشه. اگه به نحو عرفی متداول عرفی برطرف نشه، از این طرف شارع مقصودش اینه که نجاست برطرف بشه، در این حال بیان نکنه، این نقض غرضه. این نکات در این نکاتی که در تحقق اطلاق مقامی نقش داره، این نکات اختصاص داره به جایی که نظر عرف و نظر عقلا معاصر با زمان نفس باشه. ولی اگه در زمان نفس یه چین عرفی وجود نداشته باشه که اطلاق مقامی نمیشه.
در تمام عناوین معاملات شما توسط به اطلاق مقامی میکنید؟
تو جان
در تمام عناوین که اجاره، بیع، مزاره،
اشکالی نه دیگه، از این اشکال دیگه اشکالی نه، از این بالاخره اشکالی اینه که این عناوینی که بار قانونی داره و به حسب اعتبار مقننین و مشرعین مختلف میشه، این عناوین اگه در کلام هر متکلم قانونی وارد بشه حمله بر اون میشه. قاعده کلی این اشکالی است که بله
احتمال بدیم رد شده 10% از این رفته حجت نیست دیگه.
حالا اونجایی که حجت دیگه بلاخره
این کنی که چیزی رد نشده به مانه از دوش
نه، الان اون جایی که میخوام بگیم حجته. الان ما میخوام فرض
کنیم که عربیت مثلا خب 10% احتمال داره یه حدیثی بوده رد کرده اون خود به ما نرسیده، نمیتونیم بگیم ان شاء الله
اگه بیان نکرده باشه بله اون حالا اون که شما از اون طرف زیرش اون جایی را که یعنی فرمایید که حتی اگه بخواید تمسک بکنیم علاوه بر این غیور یه چیز دیگه هم باید باشه. الان ما این قسمت را که همین مقدار که عرف در اون زمان نباشه اون جایی که احراز کردیم، مورد اشکال اینه اون جایی که احراز کردیم عرف اون زمان نداره این رویه را، نداشت این رویه را، ولی عرف زمان ما این رویه را داره، آیا اینجا می توانیم تمسک بکنیم یا نه؟ اشکال اینه که اینجا نمیتونیم تمسک بکنیم. خب این بله الان اگه اجازه بدید شاید بعضیت این اشکالات اینا در مطالبی که عرض میشه باشه، حالا اگه نبود بعد خدمتتون هست. این اشکالی است که مناقشه است که در فقه العقود نسبت به این شده. خب اینجا آیا این مناقشه تمام یا مناقشه تمام نیست؟ یه اشکال نسبت به این مناقشه یک جوابی داده شده که در بحث تمسک به اطلاقات در معاطات در کلمات اومده، در کلام مرحوم آقای خویی، در کلام مرحوم آقای تبریزی اونجا اومده که در این به ادله مثل اهل الله البی ما می توانیم تمسک بکنیم در موارد شک یا نه. خب اونجا بحث به این صورت پیش رفته که آیا بیی که در این موارد به کار برده میشه بی به معنای عرفی هست که اهم از صحیح و فاسده، یا به خصوص بیع صحیح هست. حالا وجوه مثلا گفته شده در این که باید ما مقصود از بیع را خصوص بیع صحیح بدانیم، خصوص بیع صحیح بدانیم. حالا یکی از وجوه همین مطلبی است که عناوینی که وارد در خطابات مقننین میشه حمله بر اون میشه. اونجا جواب داده شده از این اشکال که بله این این مطلب ولو فی حد نفسی عناوین ظهور داشته باشن در این که اون معنای مورد نظر متکلم او موضوع هست، ولو فی حد نفسی ظهور داشته باشن در این مطلب، ولی در اطلاقاتی مثل اهل الله البی ما نمیتوانیم کلام این آیه شریفه را، بیع در آیه شریفه را هم بکنیم بر بیع صحیح با ماهو البیع اندشار، خصوص ماهو البیع اندشار نمیتونیم هم بکنیم. چرا؟ به جهت این که خب در اینجا اونچه که در آیه بیان شده مدلول مطابقی آیه شریفه اینه که ما حلال کردیم بی را، حلیت بی به معنای امضای بی. خب اگر مقصود از بی در اینجا بی عرفی باشه، این کلام مفید فایده هست که اونی را که بی اندل عرف مصداق بی هست ما او را حلال کردیم، شارم او را قبول داره، ترتیب اثر بهش میده. ولی اگر بی در این آیه شریفه را هم بکنیم بر بی شرعی، این کلام خالی از فایده میشه، چون معنیش اینه که اون بی که اندشا پیش ما بی هست، او پیش ما اون بی که پیش ما صحیح هست و ما اثر بر او مترتب میشه، واجد ایضا و شرائط هست، او واجد ایضا، او اثر برش مترتب میشه. ما هو المؤثر عندنا مؤثرون در نقل و انتقال. این در حقیقت برمیگه این دلیل امضا یسیر و لغو و در حقیقت تحصیل حاصل میشه، به تعبیری که در بعضی از تقریرات مرحوم آقای خویی غیر از مصباح الفقهاء اومده، حداقل در اون ادله‌ای که مدلول مطابقی اونها امضا هست، چون مثل اوفو بالعقود ممکنه کسی بگه مدلول مطابقی او امضا نیست، مدلول مطابقی او وفای به عقد، لزوم وفای به عقد، ولی بالالتزام ازش امضا در میاریم. ولی در مثل اهل الله بی که مدلول مطابقی او امضا، مدلول مطابقی او امضا هست، در این ادله اگه ما بخوایم بگیم که بیع در اینجا بیع صحیح هست، یعنی بیع ممضا هست، اهل الله البی یعنی امضا شده است، بیع ممضا، بیع ممضا امضا شده، این معنا نداره. این به اصطلاح طبعا این کلام خالی از فایده میشه. روی این حساب برای اینکه کلام مفید فایده‌ای باشه، لا محاله باید بیع در اینجا را همون بیع اندل عرف بگیریم، که این خطاب برای بیان این جهت اومده که اونی را که شمای عرف و عقلا مصداق بیع میدانید، ما هم او را امضا کردیم، در نظر شما ترتیب اثر داده میشه، هر چیزی که به عنوان بیع پیش شما مورد امضا باشه، ترتیب اثر باشه، پیش ما هم به عنوان مقنن و مشرع مورد امضا هست. این برای از باب لابدیت نمیشه در ادله مثل اوف، مثل اهل الله البی حکم به این کار که مقصود از بی، بی صحیح واجد ایضا و شرائط پیش شارع باشه. این اشکالی است که حداقل نسبت به بله نسبت به اهل الله البی که مدلول مطابقی امضا هست، نسبت لول مطابق امضا هست، نسبت به این در اینجا در حقیقت جوابی است که از اشکال در مثل این موارد داده میشه. ولی اون چی که به عنوان مناقشه صحیح در نسبت به استدلال به اهل الله البی و اوفو بالعقود و غیر این از ادله صحت معاملات به عنوان مناقشه در مناقشه صحیح در استدلال به این ادله برای مدعا که شخصیت امضای شخصیت حقوقی باشه میشه ذکر کرد، مطلبی است که در بحث بیع فضولی اونجا در مکاسب در کلمات اومده که به مناسبت این بحث
مناقشه بشه. من یه سوال برام پیش اومد، مطلبی که تا حالا داشتیم میگفتیم و اشکالاتی رو بررسی کردیم، اخیراً اومدیم جوابش دادید ارتباطش و نسبتش با وضع الفاظ او بود برای صحیح یا برای اهم از صحیح و فاسد نسبتشون چیه؟
نه
یعنی ارتباطش رو مستقیم نه من همون بحث
نه
مثلا تهیه در شهر و تهیه در عرف محل اختلافه یا نه مثلا این چیز دیگری من به
نظر این عین اون بحث نیست ولی بعضی از نکات اون بحث تأثیر در این داره این اون بحث نیست یعنی ممکنه اونی که در حقیقت تأثیر در مسئله داره اینه که بیعی که در اهل الله بیع اومده آیا بیع مورد قبول شارع هست یا بیع عرفی هست اهم از این که غیر قیود شرعیه را داشته باشه یا غیر شرعیه نداشته اونی که دخالت در بحث داره اینه ولی برای اثبات این که مقصود از بیع صحیح ممضا و واجد شرایط انتشاره هست راههایی وجود داره یکی از راه اینه که کسی بگه الفاظ وضع برای صحیح شده نه وضع برای عام وضع برای صحیح شده اینجا هم که بیع گفته میشه یعنی بیع صحیح نه بیع در کلام شارع که به کار رفته مقصود بیع صحیح است نه عام از صحیح و فاسد اون یکی از راه است ولی راه دیگه اینه که گفته بشه به اینکه بالاخره عنوان بیع عنوان قانونی است دیگه اینم یک وجهی برای اون مدعا اونی که در حقیقت مدخلیت داره اینه که آیا ما در از کلمه بیع در اهل الله بیع باید معنای او را بیع صحیح واجد شرایط در شارع بدانیم یا اینکه نه مقصود از بیع عرفی هست و اعم از اینکه واجد شرایط شرعی باشه یا نباشه روی حساب اون بحث بعض للفاسد و صحیح تمامون دخیل در مسئله نیست ولی بعضی از قسمت های مسئله با اون درست میشه
بذاری یه سوال دیگه هم میتونیم بپرسیم اینکه اگر ما قائل به وضع للاعم شدیم چه اندر عرف چه اندر شرع یعنی وضع للاعم بشیم نه وضع للصحیح اون موقع امکان داره که این چیزی صدق عرفی داشته صدق عنوان داشته باشد اندر عرف ولی صحیح نباشد اندر عرف و همین نسبتا اندر شرع باشه درسته؟
نه دیگه بالاخره اگه وضع للالفاظ یعنی این رفت کردیم که اون یه قسمت از بحث رو درست میکنه ممکنه کسی به این خاطر بود که ممکنه کسی بگه که عناوین وضع برای اعم شدن نه وضع برای صحیح اعم از صحیح و فاسد ولی در این حال از راه دیگه‌ای بیاید مدعای خودش را که مراد در از بی در آیه بی شرعی هست از راه دیگه اثبات بکنه دیگه این ملازمه با اون نداره
دیگه موقع دیگه این مناقشه اخیری که مطرح شد دیگه وارد نخواهد
چرا در دو هر دو تا وارد میشه
نه دیگه مناقشه اخیر این بود که
یعنی حتی اگر چه ما
اهل الله البی بلا فایده میشه اهل الله البی دلیلیه که داره حکم صحت رو بسند میکنه
نه این دلیل این چه ما از راه وضع الفاظ لصحیح پیش آمده باشیم چه از راه حمل عناوین قانون تشریعیه بر ماه و بر مراد مشرع وارد شده باشیم علایالن اگر کسی بخواهد از هر راهی که اینجا مطرح شده بخواهد ادعا بکند که مقصود از بیع مورد نظر اندر شارع هست که واجد جمیع ایضا شرائط باشه این اشکال به وارد میشه که بیع مورد در آیه شریفه که خودش بیان میکنه به دلالت مطابقی امضا رو بیان میکنه معنا نداره که عبارت رو ما اینجوری معنا بکنیم که خداوند متعال امضا کرده است به این که ممضای پیش خودشه این معنا نداره
برای شما اهم معنا کنیم یعنی معنی شده باشه برای اهم من سعی و فاصله
دینی
یه
محلی
یه محلی سه هم ولی هر دو تاش اندر شاره باشه یعنی شاره یک سری از قیود
بله اون حرف دیگه اون بله اگه مقصود شما این بود بله اون ممکنه که در این قسمت یه تفکیک بکنه بگه که بعض اون اموری که در صحت به شرعن مدخلیت داره بعضی از اونها اموری هستن که از نظر شاره مقوم بی هستن، بعضی ها مقوم بی نیستن. بعضی ها مقوم بی هستن، بعضی ها مقوم بی نیستن. ممکنه این تفکیک بشه بین این شرایط، ولی این تفکیک متفرع بر اینه که ما احتمال این رو بدیم که در نسبت به معنای بیم در شاره یه اصطلاح شرعی هم وجود داره، یه اصطلاح خاصی هم وجود داره که روی عنوان بی رفته، یه چیزایی هم به عنوان قیود زائد بیان کرده. ولی چون این قسمت احتمال این داده نمیشه که شاره یه وضع خاصی در لفظ بی انجام داده باشه، دیگه به این حال این که مثلا از نظر شاره چیزی اگر دخیل باشه معناش اینه که در صحت و مدخلیت داره، نه اینکه از نظر شاره بعضی از امور مقوم باشه، به موقع شاره مقوم بی باشه، بعضی مقوم بی نباشه، فقط شرط صحت داشته باشه. ولی این احتمال این مطلب داده نمیشه. ولی اگه جای فی حد نفسی این تفکیک جا داره که نسبت به شرایط شرعیه صحت بل ما اینا رو دو قسم بکنیم، بعضی از اینها جز مقومات اندشاره بشوند، بعضی از اینها غیر مقوم باشه، این تفکیک جا داره. ولی علایل این بده مناقشه دیگه، مناقشه صحیح در استدلال به این اطلاقات اهل الله البی اوفوق العقود به غیر این، چه اونایی که به مدلول مطابقیشون دلالت بر امضا میکنن، چه اونایی که به مدلول التزامیشون دلالت بر امضا میکنن و مدلول مطابقی اونها تکلیف هم باشه، اشکالی که وارده اشکالی است که در بحث بیع و فضولی به مناسبت این بحث که آیا اگر مالک راضیه به انجام دادن معامله از فضول معامله باشه، ولی این نظر خودش را ابراز نکرده، رضایت باطنی است بدون ابراز، یعنی اذن نداده، آیا رضایت باطنی برای صحت معامله فضولی کافی هست یا اینکه احتیاج به اذن دارد؟ به مناسبت اون بحث اونجا عنوان شده که ما ادله صحت معامله را که در نظر بگیریم، ولو ظاهر این ادله اینه که هر بیعی محقق بشه، به ای نحو محقق بشه، اون مورد امضای شارع است، یا اوفو بالعقود ظاهر اولیش اینه که هر چیزی که هر عقدی که در خارج محقق بشه این را شارع امضا میکنه و وجوب وفا داره، تکلیفا به مورد امضای شارع هست، ولی ظاهر اولی اینه، ولی منصرف از این ادله جایی هست که بی صادر از مالک باشه و بیع مالک حساب بشود، مستند به مالک بشود، استناد به مالک به عنوان یک قید در موضوع صحت عقود، صحت بیع عقد شده. روی این حساب بر همین اساس اشکال کردن، گفتن که اگر مالک راضی باشد به اینکه زید مال او را بفروشد ولی رضایتش را ابراز نکنه، اینجا بیعی واقع شده ولی بیع مالک نیست، عقد مالک نیست. منصرف ادله امضا جایی است که معامله مستند به مالک باشد، معامله مستند به مالک، معامله ای که صادر شده است از شخصی که از کسی که مالکیت نسبت به مورد معامله داشته باشه و اهلیت تصرف هم داشته باشه، مالکیت و مالکیت نسبت به مورد معامله و اهلیت تصرف نسبت به این مورد معامله، اینا قیودی است که بل انصراف از اون در اون اطلاقات وجود داره. روی این حساب اینطور نیست که هر بیعی که واقع شده در خارج واقع نظر ارتباط با زیدی که مالک مبیع هست دلیل امضا به دلیل امضا بگه که برای زید هم اون امضا شده، یا اوفو بالعقود به عقدی را که غیر زید بیگانه از زید انجام داده، اوفو بالعقود به زید که مالک هست بر زید وجوب وفا را آورده باشه. به تعبیر دیگر که در کلمات مرحوم تبریزی هم اومده، ادله امضای عقود به نحو انحلال در حقیقت برمیگرده به این که هر شخصی نسبت به عقد صادر از خودش باید وفا بکنه، لازم هست که وفا بکنه به عقد صادر از خودش. اهل لالبه هم به همون تعبیری که در کلمات اعلام دیگه اومده، اهل لالبه یعنی بیع شما را، بیعی که از هر شخصی صادر بشود اون را شارع امضا کرده. پس ولو عنوان بیع به صورت مطلق در این ادله اومده یا العقد به نحو مطلق اومده، ولی متفاهم عرفی از این، حالا ای از این تعبیر کردن در بعضی از کلمات به انصراف، گاهیم به فهم عرفی تعبیر کردن که بالاخره مناسبت بین یا از مناسبت بین حکم موضوع گفتن استفاده میشه، که اونجی که مراد در این آیات در این ادله امضا هست بیع صادر از خود اشخاص، نه بیع صادر از اشخاصی است که اهلیت نسبت به مورد را داشته باشند. این قیود عقد شده. خب با توجه به این خصوصیت ما برگردیم به محل بحث. اینجا اگر شخصیت حقوقیه دو طرف معامله شخصیت حقوقیه باشد، دو طرف معامله شخصیت حقوقیه باشد، دلیل اهل لالبی اوفو بالعقود اینجا رو نمی، اینجا گرفتنش نسبت به اینجا محل شک و محل تردیده، چون اهل لالبی جایی را میگیرد که اون انشاء البی من اهلهی صادر شده باشه، از مالک مورد صادر شده باشه. آیا این مالک هست، شخصیت حقوقی مالک هست و اهلیت تملیک را داره یا نداره، اینا اول کلام هست دیگه، محل شک و محل تردیده. چون قید صدور از مالک و قید اهلیت مجری عقد منشی عقد نسبت به این مضمون عقد، اهلیت نسبت اینا جز قیود هست و این قیود در محل بحث مشکوکه، روی حساب تمسک به دلیل میشه تمسک به دلیل در شبه مساقیه خود دلیل. اگر دو طرف عقد هر دوتا شخصیت حقوقی باشه، واضح هست که این مورد از موارد شبهات مساقیه اهل لالبه. ولی اگر حالا فرض کردیم یه طرفش شخصیت حقوقی باشه، یه طرفش شخصیت حقیقی زیده با عنوان شخصیت حقیقی رفته است این مال، بله رفته از این مال را از شخصیت حقوقیه، از ولی شخصیت حقوقیه، متولی شخصیت حقوقیه خریده. خب اینجا ممکنه گفته بشه که اهل لالبی این شخص حقیقی را که میگیره، به شخص حقیقی میگوید که اگه این مثلا فروخته باشه به دیگری، یا در اوفو بالعقود به این شخص حقیقی که زید باشه عقد بسته است با اون شخصیت حقوقی، اوفو بالعقود که این را میگیره، این را که گرفته طبعا از شمول اوفو بالعقود نسبت به این شخص حقیقی کشف میشود که کل این معامله صحیح است. آیا از شمول دلیل نسبت به احد و طرفه ما میتوانیم این را اثبات بکنیم یا نه، یا اینکه این به اصطلاح شبهه است که جوابش با همون انحلال به دست میاد؟
Gracias.